ساعت 8 شب در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. فیفا خواهان حضور تماشاگران زن ایرانی در همه بازی‌های فوتبال شد. پزشکی قانونی اعلام آمار کشته‌های اعتراضات آبان را وظیفه دولت دانست. علی لاریجانی برای کمک اقتصادی به لبنان اعلام آمادگی کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال نامه‌ای به ایران خواستار حضور زنان ایرانی در همه ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال شده است. وبسایت‌های خانه فوتبال و مشرق نیوز اعلام کردند فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرده که این فدراسیون باید شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال را فراهم کند. مقام‌های ایرانی هنوز واکنش رسمی به نامه جدید فیفا نشان ندادند. واکنش‌های بین المللی به منع حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های فوتبال ایران زمانی افزایش یافت که سحر خدایاری هوادار تیم استقلال تهران پس از خودسوزی درگذشت. این اقدام در پی تشکیل پرونده قضایی علیه سحر خدایاری به دلیل ورود به ورزشگاه آزادی انجام گرفته بود. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه افزود اعلام آمار کشته های آبان ماه وظیفه پزشک قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته ها در اختیار شورای امنیت کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته بود پزشکی قانونی میتواند شمار کشته های نارامی های آبان ماه را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار را در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داده بود. مقام‌های ایران تاکنون شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. دفتر رئیس جمهور لبنان خبر می‌دهد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان گفته است که جمهوری اسلامی آماده کمک به اقتصاد بحران زده لبنان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، میشل آون رئیس جمهور لبنان از علی لاریجانی نقل کرده که در این دیدار گفته است ما برای دولت جدید لبنان آرزوی موفقیت داریم و آماده هستیم تا به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان کمک کنیم. و ما گزارش ها حاکی از ضرب و شتم شدید بهاره هدایت فعال حقوق زنان به هنگام بازداشت و پس از آن در زندان است. به گزارش سایت زیتون او در پی این ضرب و شتم شدید و اعتصاب قضا خونریزی معده کرده و وضعیتش وخیمه. به نوشته زیتون هنگامی که بهاره هدایت به هنگام بازداشت توسط افراد لباس شخصی درخواست ارائه برگ کتبی بازداشت را می کند، ماموران بدون نشان دادن حکم بازداشت در برابر ساختمان حراست دانشگاه تهران با خشونت و ضرب و شتم از جمله ضرب زدن به پهلو و کشیدن موی سرش بهاره هدایت را به زور سوار ماشین می کنند و در ماشین نیز در برابر درخواست او مبنی بر ارائه حکم بازداشت دوباره او را ضرب و شتم کرده، سر او را به پایین فشار داده و به بازداشتگاه وزرا منتقل می کنند. در گفتگویی که با مهدیه گرو فعال سیاسی داشتم از او پرسیدم که او چه فکر می کند، در حالی که حتی مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم میگوید این یک جور این رفتار یک نوع بدعت است. نه درباره نحوه بازداشت بهاره هدایت. گل خانم گرو:
با بدترین وضعیت ممکن خانم هدایت بازداشت شدن. از اون شکل بازداشت شدنشون که در واقع یک جور رو بودن محسوب میشه و اصلا معلوم نیستش که توسط چه نهادی بازداشت شدن توی روزهای اول، و پیگیریایی که صورت گرفته. اما در مورد اینکه این یک بدعت هست، نه، آقای تاج‌زاده شاید میخوان که پرونده و گذشته سیاه این نهادها رو نادیده بگیرن. اما همین حدود یک ماه پیش نرگس محمدی با وضعیت بسیار بد با ضرب و شتم تبعید شد و به زندان دیگه ای منتقل شد. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که در مورد زنان از همین حرب استفاده بکنه و با ضرب و شتم اونها رو بازداشت بکنه یا جابجا بکنه، که این اصلا بدعت نیست و به یک روال در واقع داره تبدیل میشه و اینو نباید فراموش کرد که در مورد زنها به ویژه داره این اتفاق میفته و حتما یک پیام مشخصی پشت این رفتار وجود داره، وگرنه حتما میدونن که رسانه ها بهش میپردازن، در مورد خانم محمدی پرداختن، در مورد خانم هدایت هم میپردازن و حتما ترجیح میدن که این پیام به گوش مردم برسه و به گوش فعالین برسه که ما حتی حاضر هستیم که برخلاف همه اخلاقیات عمل بکنیم و با ضرب و شتم بازداشت بکنیم کسانی رو که سالها زندان بودن و آزاد شدن، اما به لحاظ قانونی حاضر نیستیم هیچ نوع پاسخگویی داشته باشیم.
خانم گرو، ایشون دست به اعتصاب قضا زدن، بسیاری میگن حتی دچار خونریزی معده شدن و از طرفی دوستانشون در شبکه‌های اجتماعی میگن که اهل اعتصاب قضا نبودن و اظهار نگرانی کردن. شما چه فکر میکنین؟ اوضاع چطوره؟
ببینید، خانم هدایت حدود 8 سال رو در زندان گذروندن و در تمام اون سالها تلاش کردن که صبوری بکنن، اعتصاب قضا نکنن، هرچند که گاهی مجبور شدن این کارو بکنن، اما در روش و منش ایشون این نیستش که بخوان از بد به بازداشتشون اعتصاب قضا بکنن با توجه به شناختی که وجود داره. و علاوه بر اون، به دلیل سالهای طولانی که تو زندان بودن، به هر حال به لحاظ جسمی اون شرایطی رو که یک فردی که زندان رو تجربه نکرده و بار اولش هست بازداشت میشه رو قطع و یقین ندارن. به خاطر همین اعتصاب قضا به مراتب میتونه تاثیر بدتری روی سلامت ایشون داشته باشه، همونطوری که میبینیم باعث شده که خونریزی معده بکنن ایشون و سلامت ایشون در خطر بیفته.
و اما پروندهشون ظاهرا دست پلیس امنیت هستش، درباره این چه فکر میکنید؟ در واقع خیلی هم ما ازش سابقه خوبی نداریم.
بله، سابقه خوبی پلیس امنیت نداره. با توجه به خاطره ستار بهشتی، وقتی اسم پلیس امنیت میاد بسیار نگرانی ها افزایش پیدا میکنه. اما نکته ای که وجود داره به نظر میاد که اسم پلیس امنیت در این پرونده میاد به خاطر اینکه نه سپاه میخواد مسئولیت این بازداشت رو قبول کنه و نه اطلاعات میخواد در واقع مسئولیت رو قبول بکنه. میبینیم که در بازداشتگاه وزرا که جایی هستش که نهایتا 24 ساعت یک زندانی رو نگه میدارن یا بازداشتی رو نگه میدارن و بعد توسط دستور بازپرس منتقل میشه به یک زندان دیگه، اما یک هفته در بدترین شرایط ممکن خانم هدایت رو نگه داشتن و اینقدر این شرایط بد هستش که ایشون توی تماس تلفنی از قرچک میگن که الان وضعیتم بهتر از یک هفته گذشته. شما با این جمله خودش نشون میده که چقدر وضعیت در وزرا وحشتناک بوده و الان هم که در قرچک نگهداری میشن که این خلاف قانون جداسازی اتهامات هستش که باید در واقع ببرنش اوین و در بند زنان سیاسی نگهداری بشه یا در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری بشه، ولی به قرچک منتقل شده و به نظر میاد که هیچ نهادی هم نمیخواد در مورد این اشتباهی که صورت گرفته پاسخگو باشه.
مهدیه گرو، فعال سیاسی. بهاره هدایت برای پنجمین بار است که بازداشت می‌شود و پیشتر با حکم دادگاه انقلاب به 9.5 سال محکوم شده بود که پس از 6.5 سال حبس با تجمیع برخی از حکمایش در سال 95 آزاد شد. بهاره هدایت در سال 84 با بالاترین تعداد آرا به عنوان تنها عضو دختر در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شد. او به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی تاکنون 5 بار بازداشت شده است.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6.5 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه‌اش میگوید اعلام آمار کشته‌های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین گفته همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر گفته بود مسئولیت اعلام شمار کشته‌های نارامی‌های آبان ماه با پزشکی قانونی است. در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از دست کم 1500 کشته خبر داده است. در این باره نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه، دیدگاه خود را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
در ساختار سیاسی کشور ما به هر حال مسئول همه امور رهبر هست، ولی فقیه هست و زمانی که ولایت فقیه فرمان آتش به اختیار بودن رو میده، یک بلبشوی سیاسی به این شکل به وجود میاد. یعنی که هر نیروی، هر نهادی برای خودش میتونه به هر شکلی که بخواد عمل بکنه و نیروهای نظامی به هر شکلی که میخوان عمل میکنن و پاسخگو نیستن. از طرف دیگه به دلیل اینکه ما خب چون دارای حاکمیت ملی نیستیم و حاکمیت شهر جاش رو گرفته، دارای تفکیک قوا نیستیم و استقلال دستگاه دادگستری رو نداریم، در نتیجه هیچ نهادی نیست که بخواد بیاد به این امور رسیدگی بکنه و نهادهای دیگر رو پاسخگو بکنه. حالا نهاد ریاست جمهوری امروز آقای روحانی هست و هر کس دیگه جاش بشینه فرقی نمیکنه. اون فرد خودش رو فقط در مقامی میدونه که بتونه جایگاه خودش رو حفظ بکنه، به یه نوعی دل رهبرش رو نشکنه و مقام خودش رو تا اونجا که میتونه و تا اونجا که رهبر راضی هستش ایفا میکنه اون نقش رو، و به یه نوعی پاسکاری ها برای پاک کردن صورت مسئله است. در این حال یادمون نره تمام این نهادها در راستای مصلحت نظام هست که این اختلاف ها رو هم حرکت کنه، یعنی پاسخگویی رو در برابر مردم نمیدونن. اینا دارن مسئولیت رو از شونه خودشون خالی میکنن، از شونه اون یکی میندازن، به هم پاسکاری میکنن و این اختلاف در حقیقت یک اختلاف درونی هست. ولی اون چی که این وسط وجود نداره اهمیت مردم هست و اینکه این نهادها به هیچ وجه خودشون رو مسئول و پاسخگو به مردم نمیدونن. وگرنه پزشکی که قسم خورده است، کسی که در پزشکی قانونی کار میکنه، چه نیازی داره که بخواد به یک نهاد سیاسی پاسخگو باشه؟ یا کسی که رئیس جمهور هست باید خودشو مسئول به پاسخگو به رأی مردم بدونه. وقتی که نهادهای دولتی و دادگستری، نهادهای حقوقی، وقتی آمار دقیق اعلام نمی‌کنن، وقتی شفاف سازی نمیشه، وقتی همش پنهانکاریه، وقتی فقط تمام مسائلی که مطرح میشه به یک جوری یک بازی‌های اختلاف‌های درون نهادهای حکومتی و دولتی هست، همه اینا این اثبات این هستش که دارن مسئله‌ای رو می‌خوان پنهان بکنن و ازش دارن فرار می‌کنن. تو الان چون به یک انتخابات دیگه نزدیک هستن، باید این رو به یک شکلی بازی بدن که این مسئله هی طول بکشه، شاید به دست فراموشی سپرده بشه.
نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه. و اما ادامه خبرها. بررسی اجرای تعهدات ایران در زمینه قوانین جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله دستور کارهای نشست تازه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است. نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه در پاریس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. در این نشست شش روزه بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند. گروه ویژه اقدام مالی FATF گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند. تصویب این لوایح را برای جلوگیری از محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران لازم می‌داند. این گروه اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کند. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر اما به وبسایت ما سر بزنید. روز روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.